پانزدهم خرداد ماه 1349 برابر با سیوم ربیع الاول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله عزيزه الخطيب سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. موضوع بحث ما موضوع أصلي إحياء تفكر إسلامي، وأن موضوع كبير مناسبات در این شبها ما عنوان کردیم موضوع به اصطلاح زهد بود. یکی از موضوعات زنده در تعلیمات اسلامی زهد است، ولی می توانیم بگوییم امروز این مفهوم یک شکل مردهی پیدا کرده است، یعنی دکار انحراف و تحریف شده. در جلسه گذشته دو مفهوم و دو تصور از زهد را ذکر کردم و عرض کردم که این دو تصور هیچ کدام با تعلیمات اسلامی منطبق نیست. یکی از این دو تصور این بود که ما چنین بپنداریم که در دنیا دو نوع کار وجود دارد، کاری که تعلق به دنیا دارد و با آخرت ارتباط ندارد و کار دیگری که اختصاصاً به آخرت مربوط است و به دنیا کاری ندارد. کارهای جاری زندگی مثلا از قبیل زراعت و کسب و کار و ارتباط و شغل و صنعت و این دیگه چیزها را متعلق به دنیا بدانیم و یک سلسله کارهای دیگر را از قبیل نماز و دعا و ذکر و روزه و اینها را متعلق به آخرت و زهد را اینطور تفسیر بکنیم. هر که کارهایی که به دنیا مربوط است برای این که فراغتی پیدا بشود که بپردازیم به کاری که به آخرت مربوط است. به تفسیری از صاحب المنجد که یک عرب مسیحی در هفته گذشته نقل کردم و عرض کردم که این تفسیر با تعلیمات اسلامی تطبیق نمی کند. از نظر اسلام نه اون کارهایی که کار دنیا نامیده می شود اینها از آخرت جداست و نه کاری که کار آخرت نامیده می شود یعنی عبادت از دنیا جداست. تکرار نمی کنند. تصور دیگری که از زهد هست که باز این تصور نیست با تعلیمات اسلامی منطبق نیست این است که چنین فرض کنیم یک نوع تضادی طبعا میان لذتهای مادی و دنیوی و میان لذتهای اخروی موجود است. یعنی خداوند متعال لذتها را برای افراد تقسیم کرده است و محرومیت یکی از این دو لذتها را، از این دو نوع لذت را برای بشر لازم شمرده است. لذتهای دنیا، یعنی لذتهایی که در دنیا نصیب انسان می شود و لذتهای آخرت. بگیم حکم الهی این است که شما یا باید در دنیا لذت ببرید و از لذت آخرت محروم بمانید، و یا اگر می خواهید به لذت آخرت برسید الزاماً باید از لذت دنیا محروم بمانید. پس ما زهد را، یعنی ترک لذت دنیا را برای خودمون انتخاب میکنیم تا این که لذت آخرت نصیب ما بشود، از بابی این که جمع میان این دو لذت امکان پذیر نیست. که اگر این رو بخواهیم به تعبیر دیگری بگوییم، اینجور باید بگوییم ما باید از دو شقاوت، از دو بدبختی، از دو محرومیت یکی را الزاماً بپذیریم. یا باید محرومیت دنیا را بپذیریم تا در آخرت سعادتمند باشیم، و یا باید اگر میخواهیم که در دنیا محرومیت نپذیریم و بخواهیم سعادتمند زندگی بکنیم، پس الزاماً محرومیت اخروی را بپذیریم. این که دو آیا این صحیح است با این تعبیر و به این شکل؟ این هم صحیح نیست که باز تفصیل درباره این نمیدهم، چون خلاصه میخوام عرض بکنم. زهد درست است. زهد یعنی در زندگی دنیا انسان یک زندگی ساده، یک زندگی ساده قناعت کند، در خوراک به یک زندگی خوراک ساده، در لباس به یک لباس ساده، در مسکن به یک مسکن ساده، یکی از اینها تمام شئون زندگیش ساده باشد و به کم قناعت بکند، اما در اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه خاص، نه بر اساس این که کار دنیا از کار آخرت جداست، و نه بر اساس این که میان لذت دنیا و لذت آخرت تضاد و تعارض است، بلکه برای یک ضرورتهایی که یا عموما و یا در یک مواقع و ظروف خاصی پیش میاد. یکی از آنها عرض کردن ایثار است، یعنی که یعنی انسان در شرایطی قرار میگیرد که افراد دیگری از این نوع انسان، اونها هم احتیاج دارن، اونها هم بیچاره هستن، اونها هم فقیرن، اونها هم تهیدست هستن. یک انسان به خاطر این که بتواند به دیگران خیر و کمک برساند، خودش برای خودش محرومیت ایجاد می کند، نمیخورد برای این که بتواند بخوراند، نمیپوشد برای این که دیگری رو بپوشاند، نمیآساید برای این که دیگران بیاسایند. این اسمش ایثار است، یعنی زهدی که به خاطر ایثار است، برای رسوندن خیر و لذت و سعادت به دیگران. این یک کار فلسفه‌دار است. این صحیح است یا صحیح نیست؟ نه تنها صحیح است، این یکی از شکوهمندترین خصایص انسانی که انسان در دنیا خودش رو فدای دیگران بکند، لذت خودش رو فدای لذت دیگران بکند، آسایش خودش را فدای آسایش دیگران بکند. این اون چیزی است که قرآن کریم می‌بینیم با یک زبان بسیار رسایی این را ستایش کرده است. در سوره مبارکه حلقه اون داستان معروفی که علی علیه السلام به خاندان ایثار کرد، ایثار کردن غذای خودشون را یک شب به یک فقیر، یک شب به یک عزیز یتیم و یک شب دیگر به یک اسیر، اون چنان عظمت و اهمیت داشت که سوره در قرآن کریم در این باره نازل شد. و یتامون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. یعنی غذای خودشون را در حالی که خودشون به اون غذا احتیاج داشتند، در حالی که خودشون به اون غذا نیازمند بودند، ولی وقتی که نیازمند دیگر را دیدن، فقیر را دیدن، یتیم را دیدن، اسیر را دیدن، غذای خودشون را از خودشون گرفتن و به دیگری دادن، برای که فقط برای رضای خدا. انما مطعمکم لوجه الله. این یک زهد فلسفه‌دار است، یک زهدی است که علامت زندگی روح بشر است، ولی اون به زهد دیگری که عرض کردم یعنی به تصور دیگری که در ابتدای سخنم برای زهد عرض کردم دو تصور مرده است، یعنی دو تصور است که هیچ نمونه ای از حیات در بشر نیست، منشأش دو به فکر غلط است. آدم خیال میکنه که حساب دنیا از حساب آخرت جداست، به حساب آخرت از حساب دنیا جداست، نمیدوند اون عبادتش همین طوری که برای آخرتش مؤثره برای دنیاش مؤثره است، و همین زندگی دنیاش همین جوری که برای دنیاش مؤثره است برای آخرتش مؤثره است. یه فکر غلط میکنه، چون فکر غلط میکنه غلط هم قدم برمیدارد به صورت این موجود بیهست و یک موجود مرده برمیاد. نتیجه این میشود که دنیا به خار دنیا به زندگی دنیا رها میکند، در یک غار مینشیند، در یک چولهای مینشیند، در یک گوشه عزلت اختیار میکند، به خیال اینکه از این راه به آخرت برسد، هم از دنیا محروم، هم از آخرت محروم، از همه چیز محروم، خودش هم یک موجود بی خاصیت بی اثر. این تصور مردهای هستند. یا اون تصور دیگر که خیال بکنیم خداوند دخیل است، از این که لذت دنیا را به همون کسی بدهد که لذت آخرت رو میدهد و لذت آخرت رو به همون کسی بدهد که لذت دنیا رو میدهد. یعنی خیال بکنیم امکان ندارد انسان هم در دنیای زندگی مرفه داشته باشد و هم در آخرت سعادتمند باشد. چون هم که چیز خیلال نمی کنیم بعض لذت های دنیا را بر خودمون تحریم بکنیم که در اون دنیا به ما لذت بدن. این تصور مرده، یعنی یک کسی که چنین فکری دارد به صورت موجود مرده در میاد. اما اون کسی که رضای خدا را در چیز دیگر تشخیص می دهد، رضای خدا را در تراحم، در تعاطف، رضای خدا را در خدمت به خلق تشخیص می دهد، رضای خدا را در این تشخیص می دهد که ولی آفرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از خود می تند به دیگری می دهد. این به صورت یه موجود زندهی در میاد، این یه حیات بالاتری دارد، یک حیات عالیتری دارد. این موجودی را نمی شود گفت یه انسان مرده، بلکه باید گفت یه انسان زنده و زنده ترین انسان. فلسفه دیگر ذوق همدردی و همسطحی است، یعنی که یعنی حق را بذار باید در زندگی مادی تا حدودی که ممکن است هم سطح دیگر زندگی بکنن. اختلافات طبقاتی که یکی کشتی کشتی نعمت داشته باشد و دیگری دریا دریا مهنت، این زندگی بشر نیست. البته نمیگم همه افراد بشر باید در سطح سطح زندگی بکنن، ولی اون که اون که کار میکند به اون که کار نمیکند یکی نعمت داشته باشه، این درستی که نه. افراد بشر از نظر استعداد متفاوتن، از نظر ظرفیت متفاوتن، از نظر کار متفاوتن، از نظر افتخار متفاوتن. زندگی میدان مقابلات، هر کسی در این میدان مسابقه که بیشتر فعالیت میکند قهرن بهره بیشتر و بهتری هم باید داشته باشد. اما اون تمرکز فرمته هایی که از راه ظلم، از راه تعظیم، نه از راه کار و نه از راه افتخار و نه از راه لیاقت به دست میاد، و اون فرمته هایی که نه از ناحیه تنبلی بلکه از ناحیه درشت شرایط نامساعد به وجود آوردن به وجود میاد که نباید وجود داشته باشه. علی بن ابی طالب فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر ولا اخذ الله على العلماء الا يضار على شره ظالم ولا صعب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسميت اخرها بكاس حملها. درباره خلافت بحث میکند، درباره خلافت بعد از عثمان که چطور شد من این خلافت رو پذیرفتم در صورتی که یک موی بدنم راضی نبود چنین خلافتی را در چنین شرایطی بعد از اون که این چنین لازمی براش به وجود آمده است یک موی بدنم راضی نبود، طبعا همچین مسئولیتی رو بپذیرم. ولحاظا وقتی هم بهش مراجعه کردن فرمود این که دعونی بلکن سوقیری الا مستقبلون امر الله وجوهن و الوان، من ول کنید همونجور که اول من راها کردید حالا من ول کنید دید کسی دیگر بگیرید. شما نمیدید ما بروی رو بروی چه حوادثی هستید، چه حوادثی در آینده هست، حوادث رنگارنگی همه را از پیش بینی کرد. ولهذا طبعا یک موی بدنش راضی نبود که چنین مسئولیتی رو بپذیرد، ولی فرمود این وظیفات اون وظیفات باید بپذیرم. چه وظیفه ای؟ یکیش این بود ولا اخذ الله علی العلماء، خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفته است، خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است. چه وظیفه ای؟ یک وظیفه عالم اسلامی جانان اسلامی است وقتی که با جامعه روبرو می شود که یک عدهای پر می خورند اونقدر می خورند که از پرخوری تبل می خورند و اون دیگری اونقدر گیرش نمیاد که شکمش سیر بشود. مقصود این است یکی دریا دریا نعمت دارد، یکی دیگه کشتی کشتی نعمت دارد. می فرماید در یک همچه شرایطی در عالم واجب است که قیام بکند، این شکاف را پر بکند، این اختلاف را از بیان ببرد. اینه داشته باشید، ولی تنها همین است؟ نه، وظیفه این نیست، تنهایی نیست، علاوه بر این همدردی لازم است. همدردی یعنی غیر از همسطحی یا نزدیک بودن سطحها همدردی لازم است. گویی از اوقات هر کارم که میخوایم بکنیم برای اینکه همسطحی را به وجود بیاریم امکان ندارد، ولی اینقدر از ما ساخته است که لاحقا با بیچارگان همدردی بکنیم. سال تحکی پیش آمد در بغداد در مدینه رخشی در زمان امام صادق علیه السلام اوزا خیلی سخت شد. میدونید در وقتی که یک همچه سختی ها پیش میاد مردم دست پاچه میشن، فورا شروع میکنن به خرید کردن، گندم خریدن، ذخیره کردن، آجوبه خریدن، ذخیره کردن و همه احتیاط میکنن، اقلا به اندازه احتیاج دارن دو برابر میخوان میخرن تو خونه ذخیره میکنن. امام صادق از اون پیشکارشون به نامعکب پرسید که آیا ما ذخیره داریم در خانه یا نداریم؟ هر شب آقا دری داریم به اندازه یک سال داریم. پیشکار خیال کرد آقا الان میخواد دستور به دست شاید بودم خیال کرد من نمیدونم شاید تو خودش خیال کرد آقا میخواد بهش دستور به دست که چون سال سال سختی هست به اعتبار ندارد به یه میدوداری دیگم باز بخرد یک ذخیره کن. در خلاف انتظار یا آقا به اعتبار شاید هر چی دندن داری و همه رو برو بازار بفروش. خب ای آقا من این خبر نداری اگر رسوشیم دو مرتبه دیرمون نمیاد بخریم. فرمود که توده مردم چی می کنن؟ هر شبه ها روزگانه آزوغه خودشون نان خودشون از بازار می خرن. خب چطور نان از بازار می خرن؟ نان بازار بشه نان گندم نیست. جو گندم رو با هم دیگر قاطی می کنن. نان جو گندم قاطی یا نان جو خالص رو مردم از بازار می خرن. فرمود تمام گندم ها رو می فروشی و از فردا برای ما هم نان از بازار که ایلا می خونی همون نان زورین یا همون نانی که جو گندم درش قاطی هست همونی که ایلا می خونی. برای این که در شرایطی که مردم دیگر ندارند و ما داریم ما که نمیتونیم مردم دیگر و فعلاً بیاریم مثل خودمون اون هم مثل ما نمیزنگل بکنن شرایطی فراهم نیست امکانش فراهم نیست ولی این مقدار برای من مقدور است. حالا اونا نمیتونیم کنیم بیاریم به سطح امکانات خودمون خودمون نمیتونیم در سطح اونها وارد بکنیم لاغل و آنها هم زرد باشیم. همسایه ما هم دیگه آقا اگر من نالش نو میخورم امام جعفر صادق هم که امکانات مادیش اجازه میداد اونم دارم این جو میخورم. حالا چرا ما این که زندگی رو انتخاب میکنیم؟ به خاطر همدردی. یه مطلب دیگر یک فلسفه دیگر برای زهد عرض کنم در تمام اینها شواهدی در اسلام ما داریم که اشاره کردن این که زهد در میان ما یه حالت مردگی و حالت مردن لشکی پیدا کرده که اگه ما نمیدانیم زهد یعنی که ما تصور ما از زهد همون تصور است که اول عرض کردن که از دنیای خارج اسلام به اسلام آمده است. حالا یه فلسفه سوم، فلسفه سوم چیز آزادگی، آزادی آزادگی. قرآن هرگز لذت حلال را به بشر حرام نکرده. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده بالطیبات من الرزق. قرآن هرگز نمیگوید لذتی که از راه نامشروف به دست نیامده باشد بازم استفاده نکن که به آخرت برسی. هرگز چنین چیزی نمیگوید. حلال خلقه خودش حلال است ولی در عین حال یه مطلب دیگر هست. اون مطلب این است بشرهایی که آرزو دارن آزاد زندگی بکنن آزاد و آزادی علاقه من هستن اینها همیشه کوشش میکنن که زنجیرها را تا حدودی که براشون ممکن است از دست پای خودشون برگیرن. این مطلب دارم میخوام خوب توجه بفرمایید. ببینید آقا ما در این دنیا که زندگی میکنیم یک سلسله زنجیرها یعنی یک سلسله شرایط احتیاجها نیازمندیها که به حکم قانون خلقت ما جاری نمیتونیم نداشته باشیم. ما به حکم قانون خلقت نیازمند به قضا هستیم. این اشارگی رو ما داریم. ما نمیتونیم آزاد از قضا زندگی بکنیم. این قدر خودمون آزاد بکنیم که اساسا ببینیم که احتیاج داشته باشیم قضا بخوریم زندگی بکنیم. نه باید قضا بخوریم. این بدن ما یتعلل برای بدن ما ضرورت دارد. ما اگر حواس تنفس میکنیم نمیتونیم آزاد باشیم. ما از آب نمیتونیم آزاد باشیم. مقدار قیدها را خلقت طبیعت بر گردن من گذاشته است، بر دست پای من گذاشته است. ولی این سلسله قیدها است که بشر خودش برای خودش به وجود می آورد. وقتی که به وجود آورد خواه ناخواه دست پاش بسته می شود، به همین مقدار آزادی از او سلب می شود. حالا من براتون مثال عرض می کنم. بعضی از افراد بشر هستند که یه سلسله اعتیادات دارن. الان در عصر ما این مسئله اعتیادات زیاد است. هیچ کس نیست که هیچ اعتیادی نداشته باشد. حتی اقل اینه که انسان به چای اعتیاد دارد. شاید بازم بازم بعضی افرادی که به هیچ اعتیاد نداشته باشد، البته حتی مکم هستند، ولی اکثریت ما شاید در 1999 ما یک عادت لااقل داریم، اقلا چای باید بخوریم. امیده که چای نخوریم طبقه هستیم. و بیش از شدید 50 مرده به سیگار عادت دارن. اگر سیگار نکشن حواس ندارن. و یه همتر از اونها و یه اقلیتی یک عادتهای خطرناک قطعن حرامی گرفتار هستن، یا به تریاد گرفتارن یا به بکره تریاد گرفتار هستن. اینا خودش یه سلسله عادتها که به وجود آمدن. و هر اندازه که انسان عادتش در دنیا زیاد باشد، یعنی بیشتر به اشیا عادت داشته باشد، به اون اشیا بستر، یعنی اسیر اون اشیا اسیرم. و به هر اندازه که انسان اسیر باشد آزادی ندارد، آزادیش گرفتار. حالا تنها که چایی نیست، تنها سیگار نیست، تنها تریاک نیست، یه عادتهای دیگری. مثلا فرض کنه شما آدمی که عادت کرده است همیشه چجور بخوابد، روی دوشکهای بسیار بسیار نرم بلکی متکای بسیار نرم زیر سر خودش بگذارد، خوابگاهش چجور باشد. یه همچین آدمی اگر یه وقتی احتیاج پیدا بکنه، اگر در شرایط قرار بگیرد که بخواد روی فرش بخواد بخوابد، روی زمین خالی بخواد بخوابد، خوابش میبرد ابدا، او دیگه فلج است. همین قدر که از این شرایط خارج شد فلج است. افرادی که شما میبینید در دنیا ساده زندگی میکنند بدون این که لذتهای خدا را بر خودشون حرام کرده باشند و فکر بکنن اینها حرام است ابدا، و بدون این که از کارهای زندگی دست بکشند، در متن زندگی واقع هستند، ولی دلشون میخواد در دنیا ساده زندگی بکنن. دلش میخواد این لباس که میپوشد اون سادهترین لباس را در عمرش بپوشد. دلش میخواد خوراک سادهترین خوراک ها بشه در دنیا. یک میخواد مسکن ساده ترین مسکن ها باشه در دنیا. یک میخواد مرکب ساده ترین مرکب ها باشه در دنیا. چرا؟ میگه آقا من آزادی را به چیزی نمیخوام بپوشم. نمیخوام آزادی را بپوشم. به هر اندازه که خودم را اون اشیا مقیم بکنم، اسیر این اشیا هستم. و به هر اندازه که این اسیر این اشیا باشن، این اشیا به من بسته، به من بسته شده، اون وقت من مثل کسی هستم که وقتی میخوام راه برم هزار چیز به من بسته است. نمیتونم که آدمی راه برم. یه همچه آدمی نمیتونه سبکدار باشم. یک همچه مسافرت هست بسیار ساده بود. واقعا شما حساب بکنید که این قیود به این تجملات که انسان خودش برای خودش می سازد. مثلا فرض کنید که ما یه آدمی که برای خودش یه تعیونی قائل است، چقدر این تعیون او را در زیر بار خودش له می کند، برای خودش شخصیت قائل است. از کی به خودم مثال می زنم؟ من یک مرد روحانی مرد
معروف بزرگی هستم، من یک حجت الاسلامی هستم، من یک آیت اللهی هستم، خب من برم مشهد یا نرم مشهد زیارت مثلا؟ من فکر بکنم خب رفتن من مشهد به این سادگی که نمیشود، مثلا چجور وارد بشم، کجا وارد بشم، دید و دید مردم از من چجور باشد، شرایط دیگر چنین باشد، چنان باشد. یه وقت میبینید یک عمر میگذرد، اون ساده ترین مسافرت ها، اون واجب ترین مسافرت ها که مسافرت مکه هم نصیبش نمیشه، از بس شرایط و قیود دارد. یه همچه کسی نمیتونه سبکبار حرکت بکند، نمیتونه سبکبال حرکت بکند. پیغمبر یک زندگی بسیار بسیار مخفف. چرا بسیار بسیار مخفف؟ تا مخفف نمی بود نمیتونست رهبری بکنه اجتماع خودش را. روزه میگرفت، وقت افطار بیامد دوجور بود، مثل ما بود که حتما باید سماوار یه طرف باید بجوشد، چای باید آماده باشد، شکر یه طرف باشد، از کنم قند یه طرف باشه، فاشق و چایخوری حتما باید اینجا باید باشه، پنیر هم باید باشه، کره هم باید باشه، نون شیرینی هم مثلا باید باشه، حلوا هم باید باشه، خورما هم باید باشه، همه این چیزا باید باشه. اگر نباشه از افطار ما بمانیم ابدا. از روزی که روزه داشت و روزی که روزه نداشت فرقی نداشت، تازه بعد از نماز و احیانا یک ساعت و نیم هشت شب گذشته بعد از نماز عشا میآمد انس بن مالک که خدمتگزار خانه حضرت است، میگه معمولا میآمد، من مأمور بودم قضاشو براش آماده بکنم، غالبا یک کاسه شیر بود، یک کاسه شیر، یه مثلا یک قرصه نان بود. میآمد وقتی که میاد این کاسه شیر رو میخورد، این با این قرصه نان یا بدون قرصه نان، یه همچه غذای خیلی ساده ای میخورد، دست به کار خودش میتنداخت. کم میخورد، چون کم میخورد دو ساعت که میخوابید استراحتش کامل شده بود، بعد پا میشد، باز خدا را عبادت میکرد. دو ساعت صبر پیغمبر اکرم به نص قرآن مجید، خود قرآن که نازل شد در جایی نازل شد که مردم همه شاهد بودن، دشمن اگر چنین چیزی نبود لااقل دشمن اعتراض میکرد، دوستم که نمیتونست باور بکنه، بگه آقا ما که میبینیم پیغمبر بیدار نیست. به نفس قرآن که اقل سلط شب و گاهی نصف شب و گاهی دو سلط شب رو بیدار بود رو عبادت میکرد. همین مردی که از اول صبح تا آخر شب یک آن استراحت آسایش نداشت، خان رسول الله خطیب المونه، چون خبیب المعونه بود سبکبار بود. یه شعر فارسی یه وقتی از یه شاعری به نام اسیرالدین اخسیکتی دیدم، دیدم چقدر عالیش در این زمینه. میگه در شدت حادثات برون آی از لباس، کمل برهنگیست که شرط شنابرد. خیلی عالی. میگه آقا در دریای حوادث اگر میخوای فرو بروی، اول شرط اینه که خودت لخت بکنی تا بتونی شناوری بکنی. آدمی که با نمدرارش میاد مثل من که قبا داره، لقبا داره، عبا داره، امامه داره، نمیدونم که شلوار و زیر شلواری و رو شلواری، همه حرفا داره، اگر توی شدت حادثات واقع بشه آدم سنگینی به لباس غرقش میکنه، چنین آدمی نمیتواند در دریای حادثات شناوری بکنه. شناوری در دریای حادثات اول شرطش بله، اون کسی که نمیخواد در شدت حادثات واقع بشود، اون آدمی که میخواد در کنار اجتماع زندگی بکند، نمیخواد در متن اجتماع باشد، نمیخواد اجتماع خودش اصلاح بکند، هر چه دلش میخواد لباس بپوشه لباس بپوشه، اما اونی که میخواد بیفته توی دریای اجتماع باید برهنه نشده بیفتد. با این همه تعلقات نمیتواند به دریای اجتماع وارد شد و رهبری کرد اجتماع را. علی ابن ابی طالب شخصا چگونه زندگی میکرد؟ در اون خطبه معروفی که حضرت دارد، پیغمبران عظام را تمام را حضرت توصیف میکند که زندگی اینها ساده بود و غیر از زندگی ساده چیز دیگر نداشتند. حتی اون پیغمبرانی که سلطنت میکردند مثل داوود پیغمبر و سلیمان پیغمبر، بفرماید که داوود پیغمبر با اون همه قدرت مکرتی که داشت، باز زندگی شخصی ساده بود، میبافت و همون زرهی که به دست خودش بافته بود به بازار میبروخت و از همون زندگی میکرد. در باره حضرت مسیح عیسی ابن مریم میفرماد دابت و هور اجلا میگم عیسی مسیح اونچنان آزاد زندگی میکرد، اونچنان ساده زندگی میکرد، مرکبش دو پاش بود، ابزار دستش همه دو دستش بود، سراجه فی اللیل القمر، چراغی که شب از او استفاده میکرد ماه بود. عیسی مسیح اسیر این چراغ هم نبود، اسیر یه مرکب هم نبود. همه پیغمبران چنین بودن، پیغمبران الهی اینجور زندگی میکردن تا میتوانستن جامعه خودشون رهبری بکنن. پس اون زهدی که فلسفه دار هست چنین زهدهایی، نه زهدی که روی اون تصور تضاد لذت دنیا و آخرت یا تصور تضاد میان زندگی دنیا و میان عبادت خدا باشه، اون غلط است، اون زهد مرده است، ولی اینها زهدهای زنده است. گاندی هم وقتی که میخواد هند را رهبری بکنه، وقتی میخواد 400 میلیون جمعیت هندوستان را چنگال استعمار رها بکنه، این مرد هندو چاره ندارد جز اینکه راه پیامبران را پیش بگیرد، یک زندگی ساده برای خودش انتخاب بکند. او باشد به دو تا پارچه یک روزیشش بیاندازد، به یه لون به کمرش ببندد و تمام داراییش یک بز باشد، داری که من با همین میتونم زندگی بکنم. او آزادی خودش را فلسفه زهد گاندی که بود. گاندی از یک طرف در نصر اجتماع وارد است، میخواد جامعه را از چنگال استعمار نجات بدهد، و از طرف دیگر این چنان زاهدانه زندگی میکند که با دو پارچه فقط زندگی میکند، با دو پارچه و یک برد. و به ملت هم دستور میدهد، میگه ای ملت اگر میخواهی از چنگال استعمار رهایی پیدا کنی باید زاهد باشی تا رهایی پیدا کنی. یعنی یه زندگی ساده پیشه کن تا بتونی آزاد بشی، بعد که آزاد شدی زندگی تو میخوای فرصه جمعونی هم بکنی بکن، ولی تا خودتو آزاد نکرده ای از قیودی که خودت برای خودت ساخته ای تا خودت آزاد نکرده ای نمیتونی آزاد بشی. این زهد فلسفه دار هست، یعنی نوع دیگر از زهدی که چنین فلسفه ای دار. یه مسئله دیگر هست که این را هم من از نظر اسلامی براتون تشریح بکنم و اون این است که زهدی که به اقتضای زمان است، یعنی که یعنی گاهی از اوقات زمان ایجاب می کند، یعنی زمانها فرق می کند. در یک زمان برای انسان وظیفه که زاهدانه زندگی بکند وظیفه می شود و در یک زمان دیگر نه. این هم برای این مثال عرض بکنم. ما اگر در زندگی پیغمبر اکرم و حضرت امیر مطالعه بکنیم، میبینیم با زندگی ائمه بعد، مثلا تا زمان امام باقر و امام صادق، اندکی تفاوت دارد. یعنی زندگی پیغمبر و زندگی امیرالمومنین ساده تر و زاهدانه تر است از زندگی مثلا امام باقر و زندگی امام صادق و زندگی امام موسی بن جعفر، حتی و زندگی حضرت امام رضا و بلکه تا حتی زندگی امام حسن مجتبی. چرا؟ این تفاوت از کجا؟ این را جواب این را امام صادق داده است. با بیاناتی که قبلا هم کردم تقریبا جواب این مطلب واضح است، ولی امام صادق علیه السلام سریعا این رو جواب داده است. گروهی از متصدفه زمان، یعنی نیمه اول قرن دوم، آمدن خدمت امام صادق. اول یه نفرشون آمد، این امام یک جامعه زیبا به تن کرده است، یک جامعه ظریف و لطیف. من نگاه کرد که آقا ابن رسول الله فرزند پیغمبر، شما را با چنین لباسی چه کار؟ شما چرا باید چنین لباس عالی و فاخری بپوشید؟ فرمود بیا بینشون گوش کن تا جوابت بدم. یه وقت هست اشتباه کردی واقعا، یه وقت هست که میفهمی میخوای عوام فریبی بکنی. اگر نمیخوای عوام فریبی بکنی بیا من تا با تو صحبت بکنم. حضرت صحبت هایی باعث کرد نتوانست جواب بده، رفت بعد رفقات جمع کرد دست جمعی آمدن. داستان خیلی مفصل است. یکی از نکاتی که در این داستان هست من میخوام عرض کنم برای شما، امام به این جمع که آمده بودن و معترض بودن به امام که شما چرا لباس فاخر پوشیده اید، خود امام فرمود ممکن است شما پیش خودتون اینجور فکر کنید، بگید اگر لباس فاخر پوشیدن خوب است چرا پیغمبر و علی نمی پوشیدن، و اگر بد است پس چرا تو می پوشید. گفتن بعد امام همین میگید. فرمود شما شرایط زمان رو درک نمی کنید. از نظر اسلام لباس فاخر پوشیدن گناه نیست. از نظر اسلام نعمتهای دنیا را که خدا برای بشر خلق کرده است، برای بشر خلق کرده، برای استفاده بشر خلق کرده است. بنابراین خدا این نعمتها را خلق نکرده است که ما اینها را دور بریزیم، خلق کرده که ما از این نعمتها استفاده بکنیم. ولی گاهی شرایط ایجاد میکند که ما به خاطر یک فلسفه خاصی از این نعمتهای دنیا صرف نظر بکنیم. یکیش این هست. فرمود در یه زمان ممکن است شرایط زندگی عموم مردم سخت باشد، مشکل باشد، به اصطلاح در جامعه باشیم که وضع اقتصادی اون جامعه وضع خوبی نیست. در یک همچی جامعه ما اگر قرار بگیریم، اگر امکانات شخص ما هم اجازه بدهد که از یک زندگی عالی بهره‌مند بشویم، نباید بهره‌مند بشیم. برای اینکه با برادران خودمون با انسانهای دیگر همدردی نکردیم، همدلی نکردیم. برای این وقت ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که وضع عموم مردم خوب شده است، وضع عموم مردم بهتر شده است. تا وقتی که وضع عموم مردم بهتر شد دلیل ندارد که ما از لباس خوب چشم بپوشیم. بعد فرمود پیغمبر اکرم و علی علیه السلام اینها در یک شرایطی و در یک زمانی زندگی می کردن که وضع اقتصادی مردم زمانشون بد بود، برای خود اونها این امکانات بود. پیغمبری که در مدینه این زندگی می کند که در اون مدینه گروهی از مردم اصحاب صفه هستند و این اصحاب صفه اونقدر فقیرند، اونقدر توهی دستند، به این مدینه در حال جنگ است. کشوری که با کشور دیگر می جنگد خواه ناخواه در مزیقه اقتصادی قرار میگیرد، و شهری که با شهر دیگر میجنگد خانه‌ها در مزیقه اقتصادی قرار میگیرد، خصوصا اگر یه قحطی یه خشکسالی هم پیش بیاد و مدینه گاهی در چنین شرایطی قرار میگیرد. وقت نتیجه این میشد که گاهی اصحاب صفه، یعنی عده‌ای از اصحاب پیغمبر که از بلاد قربت آمده بودند و پیغمبر اونها را اول در مسجد بعد در کنار مسجد جا داده بود، اونقدر اینها در سختی و فقر به سر می بردن، اینها لباس نداشتن که بیان در مسجد به جماعت شرکت کنند. و گاهی یک لباس در میان اینها مبادله می شد، یعنی این یکی می پوشید نمازش می خوند، بعد دیگری می پوشید نمازش می خوند. فرمود در چنین شرایطی هیچ وقت برای یک نفر مؤمن صحیح نیست که با یک بر از مال خودش، از مال شخص خودش لباس فاخر بپوشد. در چنین شرایطی که وقتی که پیغمبر اکرم میاد به خانه دخترش زهرا وارد میشود، میبیند یک تغییر کوچکی در زندگی زهرا داده شده است، یک پرده الوان از در آویخته است، یک دستبند نقره. از دستبند نقره در جامعه امروز هیچ زنی حاضر به دست خودش بکند؟ پیغمبر اکرم میبیند زهرا یک دستبند نقره در دست دارد به یک پرده الوان از در آویخته است، کسش که میفتد در میگردد، به علامت اعتراض در میگردد. زهرای مرضیه از خلق و خوی پدر بزرگوار آگاه است، فورا این دستبند نقره را از دست خودش کند و پرده را هم از در هم ارسال خدمت پدر بزرگوار و عرض کرد و فرمود که پدر من را از طرف من سلام برسانید و بگید اینها را دخترت برای تو فرستاده است و هر راهی که خودتون صلاح میدونید مطرح بکنید. فورا پیغمبر اکرم از همون پارچه پرده چند تا پیرهن یا شلوار به شلواری دستور میدهد که برای اصحاب صفه درست کنند. خب وقتی که شرایط چنین شرایطی است وظیفه وظیفه دیگری فرمود من الان در شرایطی که پیغمبر زندگی میکرد که من زندگی نمیخوام، من اگر در شرایط جدیدم پیغمبر زندگی میکردم مثل پیغمبر زندگی میکردم، و پیغمبر اگر امروز در شرایطی که من زندگی میخوام که من تو عموم مردم خوب شده هست و بهتر است، اگر در این وضع بود پیغمبرم مثل من زندگی میکرد. پس این هم یک مسئله دیگری، یک فلسفه دیگری در باب دو. یه فلسفه دیگر من برای شما عرض بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدم. با اون این هم ببینید آقا، حساب حساب این نیست که میان لذت دنیا و لذت دنیای آخرت منافاتی هست، نه چنین منافاتی هست. امیر المومنین فرمود اهل تقوا هم به لذت دنیا نائل میشن و هم به لذت آخرت، هر دو را. در یه مطلب هست و اون این است که اگر انسان در دنیا غرق در لذت، همون لذت حلال بشود، یعنی غرق در لذات مادی بشود، در همین دنیا از لذات معنوی محروم. ببینید این حساب دستتون بود، ما یه سلسله لذت ها داریم، لذت های معنوی، یعنی معنویت ما رو بالا میدارن. برای کسی که اهل تهجد باشد، یعنی اهل نماز شب خونده باشد، از صابرین و صادقین و مستغفرین بالاسحار باشد، نماز شب لذت دارن، نماز شب بهجت دارن. اون لذتی که یک نفر نماز شب خانه حقیقی واقعی از نماز شب خودش میبرد، از اون استغفر الله ربی و عجوب و الیه ها میبرد، از اون العق العق گفتن ها میبرد، از اون یاد کردن های حد اقل چهل مؤمن و دعا کردن به چهل مؤمن میبرد، و از اون یارب یارب ها میبرد. هیچ وقت یک نفر آدم عیاش از این که تو کاباره ها برود بگردد اون لذت نمیبرد، محاله که نیست. اون لذت خیلی عمیق تر است، خیلی قوی تر و نیرومند تر است، خیلی نشاط بخش تر است. ولی از شما میپرسم، اگر ما خودمون رو غرق بکنیم در همین لذات دنیوی مادی، یعنی سرسر بزند، مثلا سرسر اگر بزند جمع بشیم دور هم دیگر شروع بکنیم با هم دیگر گفتن و خندیدن، بگیم غیبت هم نمی کنیم که حرام هست، نه شوخی می کنیم، شوخی ما با هم داریم می کنیم، بعدم سفره رو میارن اینقدر میخوریم که به قول طلبه ها حتی اضافه لقل امامه تا به امامه یادم هم برسه، اینقدر میخوریم که نفس کشیدن دیگه برامون دشواره، خودمون خسته میکنیم، خودمون کوفته میکنیم، فکر خودمون خسته میکنیم، مزاج خودمون خسته میکنیم، بعد یه دفعه میفتیم مثل یه مرده. آیا چنین آدمی از توفیق پیدا می کند که سر از دو ساعت به طلوع صبح بلند شه و بعد از عمق روح خودش یارب یارب بگه؟ که اولش که بیدار نمیشه، اگرم بیدار بشه درست مثل مستی که چند تا جام شراب خورده و داره تلو تلو می خورد، تلو تلو می خورد. پس انسان اگر بخواهد یک لذت‌های معنوی و یک لذت‌های الهی را در این دنیا ببرد، چاره‌ای ندارد که از لذت‌های مادی و لذت‌های جسمانی کسر بکند. حیث میگیم علی ابن ابی طالب به هر که برند میشد چه حالی داشت؟ وقتی که نگاهش به این آسمان پرستاره خدا میفتاد، میخوند ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. به خدا قسم لذتی که یک مرد با ایمان و یک مرد آماده همین که در اون وقت شب بلند شد بیاد در زیر این آسمان پرستاره و چشمش به این آسمان ها بیفتد، به این چند آیه قرآن که این صدای عزیز از قلب وجود برخواسته است، با حسی هم زبان بشند به اینها رو بخواند، این لذت برابر است با یک عمر لذت مادی در این دنیا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یه همچه آدمی دیگه نمیتونه مثل ما زندگی بکنه، نمیتونه سر سفره بینشینه، اونقدر از ظهر غذا خورده است و هم غذاهای سنگین، انواع گوشت ها، روغن های حیوانی، روغن های نباتی، انواع شیرینی ها، انواع محرک اشتها ها، هی خورده است که حالا که باز دمرتبه سر سفره میشینه یه مثلا چوتی باید بخوره که تازه اشتهاش تحریک بشه، یه روح میمیره، خود بکن روح میمیره، یه آدم نمیتونه بلند شه، اگرم بلند که نمیتونه لذت ببرم، نمیتونه لذت ببرم. بله حاضا ما کسانی که دیدیم، اگر خودمون توفیق نداریم ولی کسانی را که دیدیم که چنین توفیقاتی داشتن، ما دیدیم اینها به این لذت‌های مادی که ما داریم که اعتماد دارن چه مانعی دارد که من ذکر خیلی از پدر بزرگوار خودم بکنم که من از اولی که یادم میاد حداقل از 40 سال پیش من یادم میاد، من میدیدم که این مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمیگذاشت و نمیگذارد خوابش از 3 ساعت از شب گذاشته تأخیر بیفتد، غذا را هم صبح، نهار را همیشه 2 ساعت به چیزی نهار میخورن، سر شدم خیلی زودتر از دیگران غذا میخورن، 3 ساعت از شب گذشته همیشه میخوابن، حداقل 2 ساعت به طلوع صبح مونده بیدارن و در شبهای جمعه از 3 ساعت به طلوع صبح، حداقل قرآنی که تلاوت میکنن 1 جزء قرآن است. با چه فراغتی، با چه آسایشی، با چه آرامشی نماز شب بکنه، 100 سالم تقریبا از عمرش میگذرد. هیچ وقت من نمیبینم یه خواب ما آرام داشته باشد، همون لذت معنوی که او رو میتونیم نگهش داشتن. یک شب نیست که پدرش رو دعا نکند، مادرش رو دعا نکند. یک نمادری داشته است که به او خیلی ارادتمند است، میگه خیلی او به من محبت کرده است، او رو دعا نکنم. یک شب نیست که تمام خویشاوندان خودش را، تمام کسانی که زیه حق هستند بر او، اونها رو در یاد نکند. بستگان نزدیک، بستگان دوست، تمام اینها رو حتی دل آدم زنده می کند، این دل رو زنده می کند. خب یه آدمی که بخواد از چنین لذتی بهره‌مند بشود، ناچار از لذت‌های مادی تخلیف می‌دهد تا به اون لذت عمیق‌تر الهی معنوی برسد. این است که بو علی سینا می‌گوید زهد عارف با زهد غیر عارف فرق می کند. میگه زهد العارف ریاضت مال همنی و قواه المتبهنت و المتخیله. جمله‌های بعضی آدم هم هست ولی مضمونش این هست. میگه ریاضت یه آدم عارف، زهد یه آدم عارف عبارت است از این که قوای تخیل و قوای توهم، قوای حسی را ورزش میدن، آماده میکنن برای این که اون موقعی که میخواد این آینه روح خودش رو در مقابل ملکوت بگیرد، اونها تغییر نباشند، اونها مانع نباشند، بتواند رو به خدا بگیرد. اینم یه فلسفه زهد هست. حالا زهد با این فلسفه ها که عرض کردم، اینها زهد زنده است یا زهد مرده؟ اون کسی که زاهد است برای این که میخواد ایثار، اون کسی که زهد میورزد برای این که میخواد همدردی داشته باشد، اون کسی که زهد میورزد برای این که میبیند سطح زندگی اجتماعی خیلی پایین است، اون کسی که زهد میورزد برای این که میخواد سبکبار و سبکبار و آزاد مرد باشد در اجتماع، اون کسی که زهد می‌ورزد برای این که بخواد روح انسانیش آزاد باشه، بتونه با خدای خودش مناجات بکند، این چنین زهد آدم را زنده‌تر می‌کند یا مرده‌تر زنده‌تر می‌کند؟ علی ابن ابی طالب زهدش بر این اساسها بود و به همین دلیل زنده‌ترین مرد دنیا بود و جنبنده‌ترین مرد دنیا بود. علی زاهد بود و به حکم این که زاهد بود شجاع بود، یعنی شجاعت روحی، حال جزمی که در جای خودش. علی اون چنون زاهد بود و به حکم این که زاهد بود عادل بود و به حکم این که زاهد بود عارف بود. علی زاهدی بود که در عین این که زاهد بود رهبر اجتماع خودش بود. پس این زاهدهایی که میبینید فقط مظهر زهدشون اینه که دسته خودشون اینجوری بالا بگیرن، حرف نزنن، به کار کسی کار نداشته باشن، سکوت بکنن، از این کنار بیان، از اون کنار برن، عواجه رو به سرشون بکشن، با کسی حرف نزنن، زهد اینها زهد مرده است و زهد اسلام نیست. اسلام از چنین زهدها و از چنین زاهدها بیزار است. خدایا صلاقتم میدهیم به حقیقت قرآن کریم که ما را با تفکر زنده اسلامی آشنا بکن، دل ما را با نور قرآن روشن بفرما، به ما توفیق خلوص نیت و عمل عنایت بفرما. خدایا مسلمین را به وظایف فردی و وظایف اجتماعی خودشون آشنا بفرما. خدایا مسلمانان را در میدان نبرد با دشمن عنود خودشون پیروز بگردان. خیر دنیا و آخرت به همه کرامت بفرما. انبات همه ما بدخت و بیامور. رحم الله من برد. اللهم